سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات اعضای بولسی جرگه در مورد تلفات ملکی اخیر در کشور، والی هلمند از فعالیت‌های مشکوک اتباعی ایران در این ولایت پرده برداشت، مایوسی شمار افغان‌ها از سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا در ملل متحد. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. نو از مزنون طالبان در مناطق مختلف کابل دستگیر شدند. والی هلمند تایید کرد که یک تعداد ایرانیان و افراد مسلح افغان برای تخریب بند کجکی در منطقه جابجا شدند. رئیس جمهور آمریکا امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موقف خود در رابطه با ایران صحبت می کند. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که 9 عضو مزنون طالبان را در مناطق مختلف کابل دستگیر کردند. در اعلامیه امروزه امنیت ملی آمده است افراد بازداشت شده به بمبگذاری در ولایات دیگر، حملات و دادن معلومات در مورد حرکت قوای امنیتی به تروریستان متهم می باشند. طبق این اعلامیه این افراد در عملیات قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند. والی هلمند تایید می کند که یک تعداد ایرانیان و افراد مسلح افغان برای تخریب بند کجکی در منطقه جابجا شدند. والی هلمند محمد یاسین امروز به رادیو آزادی گفت:
یو تعداد کسان دی ایرانیان و پنوم چه کده شیر ایرانیان هم پیکی او آقا افغانان چه دی ایران تعلیم تر بشیوی منطقه تراغلی دی او وصل و سنبال دی.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز به تهران پایتخت ایران رفت. قرار است آقای محب در اجلاس مقامات امنیتی 5 کشور منطقه سهم بگیرد. در این اجلاس علاوه بر افغانستان و ایران، مشاوران امنیتی هند، چین و روسیه هم اشتراک دارند. در حاشیه این اجلاس مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است با مشاورین امنیت ملی کشورهای دیگر در مورد مسائل مهم استراتژیک جداگانه تبادل نظر کند. رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا به تعداد 15,000 جلد کتاب زبان انگلیسی را جهت بلند بردن سطح دانش شاگردان مکاتب به وزارت معارف افغانستان اهدا نمود. محمد اکبر عیازی رئیس بخش آسیای مرکزی و جنوبی صدای آمریکا امروز به رادیو آزادی گفت صدای آمریکا مهارت‌های زیادی در بخش تدریس و ترویج زبان انگلیسی داشته و تلاش دارد تا شاگردان مکاتب افغانستان را در بخش آموزش این زبان کمک نماید.
ما این کتاب تدریسی و لغات زبان انگلیسی را خواستیم به شاگردای افغانستان اهدا کنیم، تحفه کنیم که اینا بتانن از این استفاده کنن و در تقویه زبان انگلیسی امرشون کمک کنن.
آقای علیازی گفت که صدای آمریکا تلاش دارد تا در آینده نیز در بخش انکشاف زبان انگلیسی در مکاتب افغانستان و آموزش مضامین ساینسی کمک نماید. در این حال ابراهیم شینواره معین تعلیمات عمومی وزارت معارف از این اقدام رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا ستایش کرده و گفت این کتاب‌ها را به مکاتب کشور توزیع می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موقف خود در رابطه با ایران صحبت می‌کند. دونالد ترامپ دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که در منزوی ساختن رهبران ایران با او یکجا کار کنند. رئیس جمهور ترامپ در یک زمانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران صحبت می‌کند که دو متحد تهران، چین و روسیه و کشورهای اروپایی با بیرون شدن رئیس جمهور ترامپ از موافقتنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران مخالفت دارند و در این اجلاس اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور ترامپ دیروز در مجمع عمومی ملل متحد رهبران ایران را متهم ساخت که در شرق میانه بی‌ثباتی، کشتار و ویرانی ایجاد کردند. چند ساعت بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور ایران حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کرده و خط مش رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرد. او گفت که آمریکا با موافقتنامه های بین المللی احترام نمی گذارد. حسن روحانی به مسئله ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ترامپ اشاره نموده، گفت که این عمل غیر معقول و غیر عادی می باشد. و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بازداشت یک مشاور پارلمان روسیه را در نروژ محکوم کرد. لاوروف که دیروز در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اتهام جاسوسی به تبع روسیه که در نروژ دستگیر شده پروپاگند میباشد و مسکو میخواهد بداند که به این تبعش چی واقع شده است. سرگی لاوروف اظهار داشت آیا میدانید شخصی که دستگیر شد به دعوت پارلمان نروژ به این کشور رفته بود و با استهزا گفت که نروژ با این کار خود ریکورد مهمان نوازی را شکست. یک مشاور تکنیکی پارلمان روسیه میخائیل بوخکاریف روز 21 سپتامبر در جریان اشتراک در یک کنفرانس دستگیر شد. صدراعظم نروژ گفته است که بازداشت این تبع روسی انگیزه سیاسی ندارد. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. اظهارات اعضای پلیس جرگه افغانستان در مورد تلفات ملکی اخیر در کشور.
برخورد کاملا خلاف قانون بالای خانه ها و مردم صورت گرفته که در نتیجه تعداد از هموطنان ما قربانی دادن و شهید شدند.
والی هلمند از فعالیت های مشکوک اتباعی ایران در این ولایت پرده برداشته است.
یو تعداد کسان ایرانیانو کنم چه کیده شیر ایرانیان هم پیکی او آقا افغانان چه دی ایران که تعلیم تر بشیوی که منطقه تر آغلی دی پا وصل و سنبال دی.
مایوسی شمار افغان ها از سخنرانی اخیر رئیس جمهور امریکا در اسامبله عمومی ملل متحد.
من توقعی میره که دونالد ترامپ باید دوشار خیلی با قاطعیت خیلی با جدیت از ملت افغانستان از حکومت افغانستان حمایت خود اعلام میکرد و پشتیبانی خود اعلام میکرد و در مقابل تروریسم میگفت ما بیشتر همکار هستیم.
در برنامه در امتداد لحظه ها از تاریخچه آهنگ های مردمی می شنوید.
شمالی لالزار باشد و ماتی
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استام رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت اداری و شماره از اعضای بولسی جرگه میگن که در عملیات نظامی بر ضد مخالفین مصالح دولت و مسئولیت افراد ملکی اصلا توجه نمیشه. ای اعضای بولسی جرگه امروز نشست عمومی امی جرگه گفتن که چنین عملیات ها باعث تلفات افراد ملکی میشه و باید ازش جلوگیری صورت بگیره. به گفته شماره از اعضای بولسی جرگه در عملیات های انجام شده در برخی مناطق در این اواخر شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که تحقیقات درباره وارد شدن تلفات به افراد ملکی ادامه دارد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان از وارد شدن تلفات به افراد ملکی در بمباردمان نیروهای افغان و خارجی ابراز نگرانی می کند و می گوید که توجه نداشتن به مسئولیت آنان عمل غیرقانونی و ضد بشری است. برخی از اعضای این جرگه می گویند که در دو هفته اخیر در حملات هوایی بر ضد مخالفان مسلح ده ها فرد ملکی به شمول کودکان و زنان در افغانستان کشته و زخمی شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از ابراز نگرانی اعضای این جرگه در این باره گفت
برخورد کاملا خلاف قانون بالای خانه ها و مردم صورت گرفته که در نتیجه تعداد از هموطنان ما قربانی دادن و شهید شدن و دیروز ما شاهد تظاهرات مدنی از اعضای خانواده شهدا داشتیم. هرچی عاجل رهبری حکومت تصمیم بگیره که تا به قناعت اونا پرداخته شود در آینده همچون موارد در افغانستان تکرار نشود.
عبیدالله بارکزی و علاگل مجاهد از اعضای ولسی جرگه می گویند که در دو هفته اخیر در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار و در ولایات میدان وردگ و کاپیسا در حملات هوایی ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. آنان گفتند این حملات هوایی که یا از سوی نیروهای هوایی افغان و یا هم از طرف نیروهای خارجی انجام شده جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی است. آنان میگویند نیروهای افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان باید از حملات هوایی که پلان آن درست طرح نشده و بدون هماهنگی و خلاف اصول جنگ صورت میگیرد در برابر آن پاسخگو باشند. نیروهای مأموریت حمایت قاطع تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها در مورد وارد شدن تلفات و افراد ملکی ادامه دارد. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که هماهنگی و اطلاعات دقیق در انجام حملات هوایی بسیار مهم است. جنرال عتیق الله امرخیل افسر سابق نیروهای هوایی افغانستان نیز به همین باور است و میگوید که پرتاب بم و راکت در مناطق مسکونی تلفات ملکی را به همراه دارد و باید از آن جلوگیری شود.
قوت های هوایی امروز با وسایل و وسایل بسیار پیشرفته مجهز است، حتی میتونه میکرون و میلی میکرون هم حساب بکنه. این حالتی که جنگ در قریه و قصبات حتی در قلاها وجود داره، از بم و از راکت استفاده کردن درست نیست، به خاطر اینکه تخریبات بم و راکت بسیار زیاد است.
پیش از این نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی یکی از مسائل جنجال برانگیز در افغانستان بوده است. حتی چند سال قبل در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار در حملات هوایی بر مراسم عروسی حدود 100 تن کشته و زخمی شدند که انتقادات و اعتراضات گسترده ایرانیز به همراه داشت. از سوی هم یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با تازگی تلفات افراد ملکی در این کشور را نگران کننده خوانده است.
در این حال وزارت دفاع افغانستان در مورد ادعای کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی اخیر بالای ولایات میدان وردک و کاپیسا تحقیقات میکنه. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود گفته که در حملات هوایی بالای این ولایات افراد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. یوناما همچنان از افزایش تلفات افراد ملکی در حملات هوایی در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده. فرشته نگاه جزئیات دارم.
به دنبال ابراز نگرانی سازمان ملل در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی در افغانستان، وزارت دفاع کشور میگوید تحقیقات همه جانبه را در این مورد آغاز کرده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل دیروز با نشر یک خبرنامه گفت در 6 ماه اول 2018 میلادی در نتیجه حملات هوایی 149 فرد ملکی در افغانستان کشته و 204 تن دیگرشان زخمی شدند که نشان دهنده افزایش 25% این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال 2017 است. این سازمان به رویداد مشخص در ولسوالی های جغتوی میدان وردک و ولسوالی تگا به ولایت کاپیسا نیز اشاره کرده که اخیراً در حملات هوایی افراد ملکی به شمول زنان و کودکان در آنها کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در پیوند به کشته شدن افراد ملکی در این رویداد تحقیقات میکند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت
همه جانبه بررسی صورت میگیرد و حکومت افغانستان، امنیتی و دفاعی افغانستان اینا به تعهدات و قوانین و مقررات خود پابند هستند. متاسفانه در بسیاری وقت شما شاهد هستیم که طالبا و دیگر تروریستا از خانه مردم جای ملکی را به صفت سپر استفاده میکنند. ولی تحقیقات در این ارتا جریان دار. ما هم چغتو هم کاپیسا مسائل تحقیقات میکنیم و باز به شما شریک میسیم.
پیش از این محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع تلفات افراد ملکی در ولایت کاپیسا را تایید کرده و گفته که طی عملیات مشترک نیروهای افغان و امریکایی که عملات هوایی نیز در آن سهم داشت این رویداد رخ داده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. از سوی دیگر دیوید بوتلر سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفته که نیروهای امریکایی برای حمایت از سربازان افغان در ولایت کاپیسا یک عملیات را انجام دادند که در آن تنها شورشیان مسلح کشته شدند. بر اساس یافته های دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان به تاریخ 22 سپتامبر منزل یک معلم در ولسوالی تگا به ولایت کاپیسا هدف حمله هوایی قرار گرفت که در آن 9 فرد ملکی به شمول 4 کودک و 3 زن جان باختند. همچنان به گفته این سازمان یک شنبه گذشته در 30 سپتامبر در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک 12 فرد ملکی کشته شدند که همه‌شان زنان و کودکان بودند. زمانی که از محمد آگل مجاهد آگاه مسائل نظامی افغانستان پرسیدم که چگونه میتوان از تلفات غیر نظامیان در جریان عملات هوایی جلوگیری کرد، او در پاسخ گفت:
حکومت همکارایی که داره اینا را باید دقیق فلتر کنه، اطلاعاتی که میگیره اینا باید چندین بار چک شوه، معلومات کافی از منطقه، از نیروهای امنیتی که در منطقه وجود داره، از ولسوال منطقه و از سایرینی که امکانات از خود نفوذ داخل دارن، از اونا باید اطلاعاتی که میگیرن اینا فلتر شوه، دقیق شوه، چک شوه، بعد از اون بمبار سازماندهی شوه.
دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در اعلامیه دیروزش 52% مجموع تلفات افراد ملکی ناشی از عملات هوایی را به نیروهای هوایی افغان، 45% را به نیروهای بین المللی و 3% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است. پیش از این سازمان ملل در گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی خود گفت که در این مدت 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3430 تن دیگر زخمی شدند که در مقایسه با 10 سال گذشته ارقام بلند را نشان می‌دهد. به اساس این گزارش 68% تلفات افراد ملکی در افغانستان به عناصر مخالف مسلح حکومت نسبت داده شده که در این جمع مسئول 42% آن طالبان مسلح، 18% آن گروه داعش و 7% آن عناصر مسلح دیگر خوانده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، حاکمیت ملی را میفهمین چیست؟ مانای اصلی حاکمیت ملی وابسته با موجودیت ملت و اعمال اقتدار ملت بر سرنوشت آینده خودش است. یعنی وقتی یک ملت بالای مقدرات خود حاکم باشه و تصمیم بگیره، حاکمیت ملی داره. این تصمیم میتونه حفظ منافع ملی را هم در بر داشته باشه، مثلا حفاظت نهادها و بندهای حیاتی برق و آب و غیره. از هلمند بر ما خبر رسیده که ایرانی ها برای سروی آمدن و تحقیقات میکنن که بند برق کجکی را چطور تخریب کنن. اگر چنین مسئله واقعیت داشته باشه، این حمله گستاخانه است به حاکمیت ملی یک کشور همسایه. ولی هلمندی مسئله را گفته که شماره از اتباع خارجی به شمول ایرانی ها مجهز با سلاح‌های پیشرفته و تکنولوژی به هلمند آمده و خواهان جمع‌آوری معلومات در مورد بند کجکی هستند. رئیس شورای ولایتی هلمند هم گفته که حضور افراد مسلح ناشناس در نزدیکی بند کجکی نگرانی‌های جدی را در مورد منهدم شدن این بند ایجاد کرده. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
در ادامه تلاش ها برای تخریب بند برق کجکی در هلمند، ولین ولایت میگوید برخی از اتباع خارجی به هلمند آمده و در پی جمع‌آوری معلومات در مورد بند کجکی اند. محمد یاسین روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در میان این گروه اتباع ایرانی نیز دیده شده اند.
کشفی ارگانونو ده اطلاعات به
با اساس اطلاعات ارگان‌های کشفی و مردم محل، برخی از افراد به نام ایرانی‌ها که ممکن در میانشان افغان‌های تربیت شده دست ایران هم باشند، به محل آمده و بیشتر در مورد بند کجکی پرسش و بررسی می‌کنند. با سلاح مجهز بوده و وسایل تکنولوژی نیز با خود دارند.
او نور ز کامپیوتری آلات هم ځان سره لري.
اما آقای یاسین اطمینان میدهد که ارگانهای کشفی این ولایت هرگز اجازه نخواهند داد تا این گروه به هدفشان دست یابند. پیش از این هم گزارش های نشر شده که گویا برخی از گروه های مسلح ناشناس تلاش دارند تا برخی از بندهای آب را به ویژه بند کجکی را در افغانستان تخریب کنند. مقامات محلی فرانیز در گذشته ها ادعا کردند که ایران و برخی گروه های تروریستی در تلاشند تا با افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخشاباد شوند. این در حالی است که پس از اعلام آشکار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح بند سلما در مورد جلوگیری از سرازیر شدن آبهای افغانستان به کشورهای همسایه و اساس قوانین بین المللی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس بین المللی در تهران گفت که در برابر ساخت بندهای کمالخان، سلما و کجکی بی تفاوت ماندن نمیتواند. بند برق کجکی هلمند که در سال 1332 به خاطر کنترل سیلاب ها، آبیاری زمین ها و تولید برق پایه‌گذاری شده یکی از مهمترین منابع تولید انرژی برق برای مردم ولایت های هلمند و قندهار محسوب می شود. از سوی هم عطاالله افغان رئیس شورای ولایت هلمند می گوید حضور افراد مسلح ناشناس در نزدیکی بند کجکی نگرانی ها را در مورد منهدم کردن این بند بالا برده است.
این یک پروژه بسیار بزرگ است که توسط حکومت‌های قبل تا کنون حفظ شده است. این خواست جدی مردم است تا در مورد یک پلان آماده شده و تطبیق گردد و همچنان به صاحب بیایند تا مردم هلمند از نگرانی این چنین آوازه‌ها خلاصی یابند.
وی از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا هر چیز زودتر دست به کار شده و برای امنیت این بند پلان وسیع را طرح و تطبیق کنند تا جلو تخریب این بند گرفته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعضای هیئت اداری شورای ملی افغانستان گفتند که از این که رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود اشاره‌ای به افغانستان نداشت ناامید شدند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه و عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه تاکید کردند که عدم سخنرانی آقای ترامپ درباره افغانستان، البته عدم موجودیت کدام جمله در مورد افغانستان در سخنرانی آقای ترامپ، نشان دهنده مایوسی، بی برنامگی و عدم در نظر داشتن قربانی های مردم افغانستان است. ولی شمار از کارشناسای سیاسی باز میگن که امریکا ممکن به این نتیجه رسیده باشه که از حضور ای کشور بهره چندان نداشته و مردم افغانستان قربانی ها و میلیارد ها دلار کمک امریکا را نادیده می گیرن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
عدم اشاره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مجمع سازمان ملل در پیوند به افغانستان پرسش ها به نگرانی های را در میان اعضای شورای ملی افغانستان و شمار از کارشناسان به همراه شده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی میگوید این که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنان شب گذشتهش از افغانستان نام نبرد خود نشان دهنده عدم اراده محکم وی در پیوند به بهبود اوضاع افغانستان است. از سوی دیگر آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگوید در حاشیه ماندن افغانستان در سخنان آقای ترامپ بر روحیه مردم و نیروهای امنیتی افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.
من توقعی میرم که دونالد ترامپ باید دچار خیلی بقاطعیت خیلی بجدیت از ملت افغانستان از حکومت افغانستان حمایت خود اعلام میکرد و پشتیبانی خود اعلام میکرد و در مقابل تروریسم میگفت ما بیشتر همکار هستیم تا همچنان ملت افغانستان یک مورال میگرفتن از دوستشان مطمئن اطمینان حاصل میکردن و در پالی از او حریفایی که امریکا دارن ناتو دارن اونا همچنان یکان رو تحت تاثیر قرار میگرفتن که امریکا ها افغانا را ایران نکردن و با اینا همکار هستن. تاثیرات خیلی خوب مثبت بود و اردوی افغانستان جوره نتی بیشتر و حکومت افغانستان بیشتر مورال میگرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه حوالی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی پرداخت. اعضای شورای ملی افغانستان میگویند انتظار مردم افغانستان این بود که رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش به سرنوشت ناپیدای گفتگوهای صلح با طالبان، چگونگی مبارزه با هراس افغانی و موضع‌گیری تند واشنگتن در برابر کشورهایی که از هراس افغانان حمایت می‌کنند اشاره ای داشته باشد. اما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی 45 دقیقه‌ایش تنها تاکید کرد که کشورها از کمک‌های آنان حسابدی خواهند بود و این کمک‌ها برای کشورهای در آینده ادامه خواهد یافت که به مردم امریکا حرمت بگذارند. حالا باورها بر این است که موضع‌گیری‌های پسین شمار از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه در پیوند به قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا سبب کاسته شدن از دلبستگی واشنگتن به افغانستان شده است. حدود دو هفته پیش شمار از چهره‌های سیاسی و شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در واکنش به افزایش تلفات نیروهای امنیتی و گسترش ناامنی ها در بخشای از کشور در نشست به بازنگری پیمان امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا و ناتو تاکید کردند. با این همه ودیر صافی کارشناس روابط بین الملل و استاد در پوهنتون کابل دیدگاهش را در این باره چنین مطرح می کند.
ما اینقدر کارا کردیم ما رژیم طالبان خلاصتان کردیم و حکومت جور کردیم و قانون اساسی آوردیم و میلیاردها کمک کردیم و ما متوقعی بودیم که تو بیتو پیام را میرسانه که به افغانستان میگه که تو اهلیت ازیر پیدا کو که رفاقت و دوستی امریکا را نگاه کرده بتانی برای اصلاح آینده اینمی حکومت فیلی او اینمی موقع گرفته. اگر خود ترامپ می آمدی جده جباد و برای ما خودم میکش. اینا همون چیزی که هستن، هستن ترامپ امریکی قسم دوست و وضعیت نمید.
آقای صافی به این باور است که موزگیری های اخیر این چهره های سیاسی و مقام های پیشین افغانستان در برابر پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا ممکن واشنگتن را ناامید ساخته باشد، و اما این بدین معنا نخواهد بود که آن کشور در برابر مداخله گران، امنیت و یا سرنوشت افغانستان بی‌پروا عمل کند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
شنونده عزیز، ایرم هیفومین که بزرگترین خانه رهایشی جهان در کجا واقع شده و چی ویژگی ها داره؟ قصر سلطان کشور برونای، ای لقب گرفته چون در مساحت 2000 متر مربع، بسیار ببخشین 200 هزار متر مربع، خانهش ساخته شده و بیش از 1700 اتاق داره. برونای کشور بسیار کوچک در جنوب شرق آسیا است که در نزدیک مالیزیا قرار داره، ولی که پادشاه برونای 1700 اتاق چی میکنه؟ از همکارم جاوید نعیمی بشنوین.
در 17 طبقه بزرگترین خانه رهایشی جهان ساخته شده. سلطان برونای با خانواده‌اش در این خانه بسر می‌برند. نام این محل رهایش استان نورالایمان نام دارد که ملکیت حسن البلقیه سلطان برونای است. در قصر معماری اسلامی و مالزیایی به کار رفته که آنجا را به بزرگترین و قیمتترین محل رهایشی در جهان مبدل ساخته است. این خانه 1788 اتاق دارد و 257 حمام و تشناب. 5000 مهمان می توانند در یک زمان در محل رهایش سلطان برونای بسر ببرند. تنها در مسجدی که در داخل قصر ساخته شده بیش از 1500 تن در یک وقت نماز را ادا کرده می توانند. برای روشنایی و تزئین این قصر از 51000 چراغ استفاده شده. 18 لفت و 44 زینه برقی هم برای سهولت در آنجا وجود دارد که این محل را از هر لحاظ با سهولت ساخته است. علاوه بر این، ورزشگاه‌ها، حوض‌های شنا و ده‌ها وسیله تفریحی در این خانه وجود دارند. قصر سلطان برونای در سال 1984 میلادی تکمیل شد و ارزش آن 1.5 میلیارد دلار تخمین می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. من عبدالجبار هستم، از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان، مدیر یک لیسه هستم، مدیر لیسه بلاسی ولسوالی شهر بزرگ. در این منطقه ما که زندگی میکنیم، همه خدمات تلفنی وجود نداره، اینترنت کار نمیکنه، تلفن در سر کوه چیز میکنیم. مخصوصا در قریه کل که قریه اصلی ماست، همجوار قریه ما که چندین قریه است، قریه ملوان است، قریه انگاریان است، مناطق کلغ است، حتی پایه وجود نداره. بخاطری که ما ارتباط برقرار کنیم، سر کوه بالا میشیم، سر باماد بالا میشیم. این امیر همیشه ما پیشنهاد کردیم به کسایی که شرکت ها هستن، به مقامات ولسوالی، به ولسوالی عرض ما رساندیم، به کماندانی امنیت رساندیم، به امنیت رساندیم. هیچ کس ما محروم هستیم از این بخش. امیدوار هستیم که امیر به مقامات زیرب باز مسئولینش ایرا که همیشه همین مصرف ما بالا میره و امیر متوجه باشن که ما از این خدمات مخابراتی خصوصا اینترنت این گپا ما محروم هستیم، در این اصل جزیر از این محروم نشاییم. و سلام علیکم.
سلام علیکم، محمد علی هستم، از یک از دیرورای لین بابیان. برادر، این ترازو تا نه 10 روز یا 12 روز شده که ترازو سال شده، ولی این ترازو رو نگه قانونی است دیگر، رشوت خوری دفعا نیست. حالا شده شده این ترازو خوالی بازار محتری تربو میگره 1,500 2,000 اوانی میگره محتر اعلام میتن 1,000 2,000 تا 2,000 اوانی میگره هر محتر اعلام میتن در 10 روز که تو فکر کنید چند محتر چند 20 موتر، 30 موتر، 30 موتر چیزی که به 2,600 روپا میشه خود برای صدها موتر از این سر پیر نشه خود با که قانون بجا شده این ترازور سیسه برا به این فعال بکنه فقط پایسه خوری رو میکنه به این جید بجا شده قانون این دفعه حتما جدی هست. خواهیش منم که صدای مرا نشه کنید که دیگه دامسلین گوشی
بلین درسانی که چی رقم حال هستیم باز پیک خوری شروع شد دیگر پیک دارا باز دوباره سوال شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند مبارزات انتخاباتی کاندیدای ولسی جرگه به روز جمعه آغاز میشه. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد مشنوین. ولی حاله ساعت 1:30 است، 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 9 عضو مزنون طالبان را در مناطق مختلف کابل دستگیر کردند. والی هلمند تایید میکند که یک تعداد ایرانیان و افراد مسلح افغان برای تخریب بند کجکی در منطقه جابجا شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز به تهران پایتخت ایران رفت. قرار است آقای محب در اجلاس مقامات امنیتی 5 کشور منطقه سهم بگیرد. رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا به تعداد 15,000 جلد کتاب زبان انگلیسی را جهت بلند بردن سطح دانش شاگردان مکاتب به وزارت معارف افغانستان اهدا نمود. رئیس جمهور آمریکا امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موقف خود در رابطه با ایران صحبت می‌کند. دونالد ترامپ دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در منزوی ساختن رهبران ایران با او یکجا کار کنند. و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بازداشت یک مشاور پارلمان روسیه را در نروژ محکوم کرد.
حال همکارم ویدا میرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان امروز با کابل برمیگردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز با رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در جام آسیا دستاوردهای خوبی داشت. تیم ملی کرکت افغانستان شب گذشته مسابقه در برابر هند را مساویانه به پایان رسانید، اما در دور چهار بهترین در برابر پاکستان و بنگلادش شکست خورد. اصغر افغان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رسانه‌های خارجی گفته است که وی بر این باور است که مساوی شدن در برابر هند اینه برد است. تیم کرکت پاکستان در ادامه مسابقات جام آسیا پس از بنگلادش با هند روبرو خواهد شد. تیم فوتبال 16 سال افغانستان در مسابقات جام آسیا دومین بازی را نیز باخت. این بازی دیروز میان افغانستان و کره جنوبی برگزار شد و کره جنوبی توانست 7-0 برنده این مسابقه شود. پیش از این تیم 16 سال فوتبال افغانستان بازی اول را با عراق انجام داد که 2-0 باخت. مسابقات جام ملت‌های آسیا به تاریخ 20 ماه سپتامبر در مالزیا آغاز گردید. پس از این تیم افغانستان با تیم استرالیا مسابقه خواهد داشت. و ارنست والورد مربی تیم فوتبال بارسلونا میگوید تندیس بازیکن برتر فیفا باید به لیونل مسی داده میشد. این در حالی است که شورای بین المللی فوتبال لوکا مادریک بازیکن تیم ریال مادرید را به عنوان بازیکن برتر سال 2018 میلادی معرفی کرد. کریستیانو رونالدو از ریال مادرید، محمد صلاح بازیکن لورپول و لوکا مادریک به لیست نهایی فیفا راه یافته بودند، اما لیونل مسی در این لیست شامل نبود و او در این مراسم هم حضور نداشت.
قبل از اینکه برنامه های حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که گفته روند مبارزات انتخاباتی کاندیدای ولسی جرگه به روز جمعه شروع میشه. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که کاندیدا مکلف به رعایت قوانین مبارزات انتخاباتی هستند. از طرف دیگر شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی برای جلوگیری از زور، تعدیدات و فساد در زمان کارزارهای انتخاباتی روی تاکید دارند. نورالله شایان جزئیات دارند.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه جمعه همین هفته در 33 ولایت آغاز می شود. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت کاندیدان باید در مبارزات انتخاباتی یکدیگر مداخله نکنند و برنامه هایشان نباید باعث نقض قانون و اخلال نظم عامه شود.
آغاز مبارزات انتخاباتی ششم میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلان می کنیم.
تا تاریخ 25 ادامه خواهد داشت. از تمام کاندیدان محترم احترامانه تقاضا میشد تا مطابق با لایحه مبارزات انتخاباتی و کنترل مصارف مالیشان عمل نمایند.
جلوگیری از ایجاد موانع و مزاحمت کاندیدان علیه یکدیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عامه، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت مصارفات مالی از عمده‌ترین موارد این لایحه است. آقای هاشمی از رسانه‌ها می‌خواهد تا عدالت و توازن را در برنامه‌های انتخاباتیشان رعایت کنند و از منصوبین امنیتی به حکومت نیز خواست تا بی‌طرفی‌شان را حفظ کرده و نگذارند تا کاندیدان از امکانات دولتی بهره گیرند. به گفته وی در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده خواهد شد و در حالاتی که سیستم به مشکل مواجه شود، کمیسیون راهی بدیل را هم در نظر گرفته است. بر اساس معلومات این کمیسیون، به تاریخ 5 میزان 4400 سیت ماشین بایومتریک به کمیسیون انتخابات خواهد رسید و 17600 سیت دیگر تا 12 میزان به وسیله یک کمپانی جرمنی از خارج به افغانستان منتقل می شود. برای این انتخابات 5100 مرکز رای‌دهی و 21000 محل رای‌دهی ایجاد شده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لیست ثبت نام رای دهندگان در حال تکمیل شدن است و از 14 ولایت به نشر رسیده و متبقی آن تا 7 میزان منتشر می شود. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی بر رعایت لوایح تصویب شده و قانون انتخابات از سوی کاندیدان تاکید دارد. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت کاندیدان نباید از زور، تهدید، فشار و پول در کارزارهای انتخاباتیشان استفاده کنند.
در صورتی که از قانون عدول صورت میگیره، خود شیوه ها پرسش برانگیز میشه، فساد به وجود میاد و اونموز که ما در نهایت تخلفات انتخاباتی و جرائم انتخاباتی را انجام میدیم. خواست ما از کاندیدای محترم این است که در قدم نخست اینها باید قانون انتخابات را مراعات بکنند، لایحه‌هایی که در قسمت کمپاین انتخاباتی و همچنان شیوه‌هایی که اینها ترتیب میکنند مسالمت‌آمیز باشد و نخست تخریب را او نداشته باشد، بحث‌های قومی و سمتی و تعصبات را مطرح نکنند.
آقای رشید همچنان گفت آنان از پروسه کارزارهای انتخاباتی کاندیدان و ولسی جرگه نظارت جدی خواهند کرد و موارد تخلف و تخطی کاندیدان را به مردم شریک خواهند کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در مورد تجلیل از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا بحث میکنیم و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید خوش آمدید. اگر لطف کنین آغاز بگوین که روز بین المللی تروریسم چی وقت و هدف از تجلیل از چی است؟
تشکر. شما در جریان هستین که ما در کشور زندگی میکنیم که هر روز جنگ است و کشور در حالت منازعات مسلحانه بسر میبره و با توجه به این مسئله یک دغدغه ملی و جهانی را به وجود آورده که باید در این مورد فکر شود. خب به می اساس در سطح جهانی چون یک مسئله نگران کننده بود، یک روز به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم به رسمیت شناخته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بر این اساس تاریخ 21 آگست که مصادف میشه با 30 اسد هر سال، ای به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم معرفی شده و عنوانی که ای روز نام گرفته روز یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم است به صورت مشخص. و هدف از این روز هم این است که باید در سطح جهانی یک سلسله به اصطلاح شرایط و امکانات فراهم شود تا از قربانیان تروریسم حمایت صورت بگیره.
بله.
که خوشبختانه این کاری که در اینجا صورت گرفته بر اساس نقشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته، این روز به اینام موسوم شده.
بله بسیار خوب. خب پیشتر گفتین که کمیسیون نقش عمده را بازی کرده، میشه که توضیح بدین که کدام نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته و دولت افغانستان به خاطر نامگذاری این روز چی نقشی داشتند؟
خب اما تو که قبلا هم زمینه اشاره شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار برجسته و بارزی در زمین نداشته. کمیسیون بر اساس تحقیقات ملی که براه انداخته، از جمله خب سالانه ما تحقیق میکنیم، یک بخش به نام بخش نظارت بر حقوق بشر دوستانه و رعایت حقوق بشر دوستانه بین الملل در سطح کمیسیون داریم.
بله.
یک مسئله. مسئله دومی که هر سال ما آمارا رو جمع میکنیم و این را به اصطلاح در اختیار رسانه ها و به حکومت، به رئیس به جمهور و پارلمان میتیم که اینا متوجه شوند که در افغانستان نقض حقوق بشر دوستانه چقدر صورت میگیرند.
بله.
از طرف دیگر کمیسیون یک تحقیق ملی را به نام تحقیق حمایت از قربانیان تروریسم برای انداخت و این نتیجه تحقیق به رئیس به جمهور داد و در سطح بین المللی هم بر اساس دادخواهی صورت گرفت، تا اینکه این نتیجهش بر این شد که این را دولت بپذیره، رئیس به جمهور حکومت بپذیره و بر اساس زمین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سطح سازمان ملل متحد دادخواهی زیادی را انجام داد.
بله.
که در نتیجه در رأس به اصطلاح پیشنهادات کمیسیون و به شمول 17 کشور دنیا یک قطعنامه تصویب شد که بر اساس این قطعنامه این رفت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل یک روزی را بر اساس پیشنهادات این 17 کشور در رأس هم افغانستان
بله
به نام روز بین المللی یا یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم نامگذاری کردن. بنان کمیسیون در این راستا نقش بسیار برجسته‌ای داشت.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان آیا برگزار شده، از این روز تجلیل شده و ضرورت از تجلیل از این روز چی است؟
بله، خب خوشبختانه بر اساس تلاش هایی که کمیسیون انجام داد، اول خب گزارش تهیه کرد، بعد دادخواهی صورت گرفت، قطعنامه صادر شد، بعد از قطعنامه یک روزی به نام روز حمایت از قربانیان تروریسم به تصویب رسید و ای مورد شناسایی قرار گرفت. به تأثیر از این به اصطلاح فعالیت ها ما امسال در افغانستان روز 21 آگست که مصادف می شد با 3 اسد
بله.
را تجلیل کردیم در تمام ولایت افغانستان، اینی در سطح ملی.
بله.
ما در کابل با بیش از 250 نفر در تالار رسانه های حکومت یک مراسم باشکوه را با حضور نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد، وزرای محترم، رئیس به اجرائیه و نمایندگی از حکومت وحدت ملی، سفرا و اما تو در سطح منطقه از نمایندگان کشورهای مختلف که از کمیسیون های حقوق بشرشان تشریف آورده بودند این روز را تجلیل کردیم.
بسیار خوب.
همچنان ما طی یک رهنمود واضح و مشخص در هماهنگی با یک کمیسیونی که کمیسیون برگزاری روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت از روز قربانیان بود، ما ایر در سراسر افغانستان تجلیل کردیم.
بله.
رهبریش به دست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و در رأس مقام محترم ریاست کمیسیون بود.
بله.
و اعضای کمیسیون هم 7 نهاد بود که از ارگانهای به اصطلاح حکومتی بود.
بله.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت خارجه، وزارت کار شهدا و معلولین، وزارت های مختلف، در واقع 7 ارگان دولتی در این سهم بودن.
بسیار خوب. و چقدر نیاز از به خاطر تجلیل عظمت روزا چقدر نیاز از افغانستان؟
نیاز شدیدی احساس میشه. شما میبینین که مسائل اجتماعی، امی جنگی که در افغانستان امروز وجود داره، مخاصمات مسلحانه که وجود داره، تلفاتی که وجود داره در افغانستان از سال 1394 در طی 9 سال اخیر به تعداد ایتو بگویم که به تعداد 64 هزار نفر، بیش از 64 هزار نفر ما تلفات ملکی داشتیم. اناده در بین این زن بوده، طفل بوده، این فقط تلفات ملکی را شامل میشه. و در طول 9 سال اخیر در حدود 64 هزار نفر و تنها در سال 1397 بیش از 9 هزار نفر در افغانستان ما تلفات ملکی داشتیم. اناده شما ببینین که در این نفری که در افغانستان تلف میشه، 9000 نفر تصور کنین، از یک طرف خب اینا خود بریده از خانواده جامعه نیست، اینا خانواده دارن، خانوادهشان داغدار میشن، به اصطلاح به سرپرست میشن، در واقع به تعداد 9 تا 10000 خانواده آسیب میبینن، قربانی میشن.
بله،
اینا این ضرورت بسیار شدیدی احساس میشه که این باید دادخواهی شود، ای روزها در قالب‌های مختلف و در سطوح مختلف تجلیل شود تا اینکه مردم آگاهی پیدا بکند، در سطح منطقه مثلا صدای مردم بلند شود، در سطح جهان صدای مردم بلند شود، تا اینکه برای جلوگیری از این جنگ ها اهتمام صورت بگیرد و در ضمن در سطح ملی حکومت باید به این مسئله بیش از پیش توجه بکنه، نهادهای جامعه مدنی، کنشگران جامعه، اینا فعال شوند تا اینکه جلو ایتو اعمال گرفته شود و دیگه جنگ ادامه پیدا نبکنه و حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم فراهم شما برشان.
بله، خب بسیار زیاد تشکر آقای جاوید.
تشکر از شما.
بخیر باشین. شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تایگی لحظه سشم افتاد، یادم آمد تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصا میزد،
سر سطور دولی میزد، دروسا میوه
درکاتک نمازم میخانیم، خواست به خاطر زیارت
شطر شرازی، سیابتای لحظه امری، سرخال، سیاخال.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
همالی لالا زار باشد و ماتی زمستانش با.
در مورد آهنگ های فولکلور چی میدانید؟
به گریهیت نمیشه، فردا میبریم آروسی خونده کردیم.
آیا میدانید که تاریخ آهنگ های فولکلور به کجا میرسد؟
آهنگ های فولکلوری پیشینه بسیار قدیم دارد.
مردم تا چی حد آهنگ های فولکلور را میپسندند؟
فیلن امید آهنگ ها را دوست داریم.
و کسانی که آهنگ های فولکلور را جمع‌آوری و از آن کتاب نوشته کردند، در مورد ارزش فولکلور چی میگویند؟ امروز این موضوعات را به بررسی میگیریم که در آغاز درباره پیشینه آهنگ های فولکلوری گپ میزنیم. بعد از آن در مورد اهمیت این گونه آهنگ ها بحث می شود و نظریات مردم را در مورد آهنگ های فولکلور هم برایتان تقدیم می کنیم. و در اخیر مصاحبه را نیز فراموش نکنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
فرختی بی سبب دانه نداره.
دوستان شنونده، هرگاه به تاریخ نظم نظر بیندازیم، از لحاظ شکل به دو نوع تقسیم شده است. نوع اول اشعار است که شاعر آن معلوم بوده و در قالب‌های خاص آن را می سراید. مثل قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مثنوی، مخمس، ترکیب بند و ترجیب بند و دیگر انواع شعری که یک ذخیره‌گاه مهم آثار ادبی در همین قالب‌ها پنهان است. و این اثرهای شعری انکشاف یافته آهنگهای فولکلوریک است که در ابتدای دوره اسلامی گفته می شد. اما برخی آهنگهای ادبیات شفاهی مثل دو بیتی و چهار بیتی و بعضی آهنگهای دیگر خاصیت عام داشته و سراینده آن معلوم نیست و در دوره های مختلف تاریخ ایجاد شدند که بعداً دهن به دهن و سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. در آهنگهای فولکلور پند و نصیحت، خواستها، کنایه و طعنه و اکثر اوقات مطالب نهفته است که مستقیم به کسی گفته نمی شود و هدف توسط آهنگ و دوبیتی به جانب مقابل رسانده می شود. این که تاریخ آهنگ های فولکلور به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
آهنگ های فولکلوری پیشینه بسیار قدیم دارد. از اوایل آریایی ها وقتی که کوچیدن به بلخ آمدند و در شمال بلخ جایگزین شدند، یک ایده اشعار و سروده های داشتند به نام ریگویدا. ریگویدا دو بخش داشت، یکیشان معلوم بودند، بخش دومشان نامعلوم. بعد امی آریایی ها چون به جنوب رفتند، به شمال و در مرکز جایگزین شدند، هر کدامشان باز هم سرودهای داشتند، آهنگهای کوهستانی داشتند و عامیانه داشتند، سرودهایی که از طرف مردها گفته میشد و زنها همچنان از طرف اطفال. و فرقش با اشعار عروضی و شرقی این است که در یک طبیعت گنجانیده شده است و طبیعت نزدیک هستند و موسیقیتی خاص دارند.
موسیقی فولکلور از غنی‌ترین اشکال موسیقی افغانستان است که از نظر کاربرد به دو بخش، یعنی موسیقی شاد و موسیقی مذهبی و عرفانی اجرا می شود. موسیقی شاد در محافل عروسی و دیگر خوشی ها اجرا می شود. قدسیه باشنده کابل می گوید او در گذشته ها و اکنون هم در محافل خوشی آهنگ های آیستبرو و هنابیارید را با دایره همراه با خواهرش یک جا می خواند.
ما چی خواستو که می آروس که می آنیم دایره را گرفتیم، آیستبرو را خواندیم، می آشوارن داختن گرفتیم، خواندن مادر آروس مکن گریه پرسوز به گریه ایت نمیشه فردا می بریم آروسی خواندن کردیم، خواندن که نکردن اینا بیاره با دستش به مالی خواندن کردیم. آیستبرو را که می خوانیم با آیستبرو شکلگی امروی ما می کسایی که می باشه میگه با سرزش هم یک نفری که خواندن شروع میکنه می خواند. مثال مثل خواندن شاپ کوجان است. شاپ کوجان کلی کتیت شریکی میگه با دیگه مقتیجایش خودت مندازی. مثال خواندن گل سیب است. گل سیب میار. گل سیب شاپ کلی کتیت میگه با خودت تیجایش مندازی و می خوانی. امی آریانا سعید ام خواندن فولکلوری سابقه را خواندن گل سیب کرده. مثال می خواندن شاپ کوجان. امی خواندن انار انار کرده. این خواندن هاییست که از امون سابق بوده و حال آریانا سعید با بسیار لهجه خوبش میخواند.
به همین ترتیب استاد گلزمان یکی از هنرمندان و آوازخوانان سابقه دار افغانستان میگوید او آوازخوانی را از دو بیتی و چهار بیتی آغاز کرده است. وی افزود آهنگ‌های فولکلور خواست و آرزوی مردم است که به موسیقی خاص خوانده می شود. همکارم شمیلا جاوید به منزل استاد گلزمان رفته و مصاحبه ای را با وی در این مورد انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
اولین خواندن فولکلوری خواندن گلزمان ته ای خواندن رسند. ما در میختین استادای یاد گرفتیم از هندوستان. مثلا استاد ما خرابات بود. ما خو شاگرد خراباتی هستم تقریبا. کمپوزیشن ما جور دادم. در زبان ما پشت زبان ما زن و مرد کلش.
ولی استاد همی فولکلور در کدام مکان در کدام حالات خوانده میشه؟
فولکلور خواندن در هر منطقه است، در هر قوم است. فولکلور زندن مرد نداره و فولکلور خوانده نداره. طرف شمال طرف جنوب. در شمالی مثال بوده اسماعیل سریکری بود، حمیدالله سریکری بود، طرف کتاغان بزگل بدخشی بسیار خوب میخوان. فولکلور خان بوده بخی اما خواندنه اصیل
کدامش بر دل چنگ میزنه؟ گوگوی دیادت میایه که بخونی
ما همی شمالی للازار همی بسیار خوشم هم میایه ولی یک فولکلور ما دارم در دری که کل دنیا هم قبول کرده. یکی خواست که من تکه قبول میکنه یکی تو بیا که بریم بر مزار ملا مامان جان که این بسیار اصیل شاید ای
را کدام منرمند خارج
خدا میدنه خب بسیار خنده و بسیار زبانه خنده شده کمپوزیشن آله خو موسیقی که راز بگویم تجارتی شده باید ما اونای افغانستان موسیقی افغانستان نگاه کنم. صحیح است که میشن رژیم تیر شده موسیقی در بدر شده خب باز آله که زنده شده زنه و دختره و بچه کوشش کنی که افغانی موسیقی زنده.
این که مردم در مورد آهنگ های فولکلور چی می دانند، در این باره هم از چند تن پرسیده ایم.
اسم زرمینه بارک باشنده مکران. آهنگ های فولکلور واقعا آهنگ های زده که به هر چقدر بشنوی یعنی خستن همیشه گوش کده میری. من خودم خوش دارم که من قدر تعریف شکردم. سابق بسیار آهنگ های فولکلوری ما در ازد تغییرات آمده رو به جازو به این ناکلن اما لذتش کم شده.
من جلوستم باشنده لایت کابل. خب خواننده های فعلا کست اگر شاعر گفته باشه ای بهتر است، یعنی نظر به وزن و قافیه و صدا پیرا به آدم بهتر دوست می داشته باشه. چون از امی دعای آخر ما که خودش نفتیم کلان شدیم فعلا امی آهنگا را دوست داریم.
اسم من لوز در نهه 16 میشینم. این آهنگا که از سبب انگیزی مردم میشه، به خاطر وطن، به خاطر مردم خوب است. بعضی وقت میشنم بر مردم انگیزه میت به خاطر خدمت به وطن.
با گفته کارشناسان موسیقی، آهنگ‌های فولکلور به هر قالب سروده شود، لذت خاصی دارد و پریشانی و خستگی انسان را کاهش داده و روح و روان را شاد می‌سازد. وحید قاسمی یک تن از هنرمندانی که درباره موسیقی فولکلور در چند ولایت افغانستان تحقیق کرده است، می‌گوید موسیقی فولکلور یا مردمی همان موسیقی است که برخواسته از احساسات و عواطف مردمان هر سرزمین است. معلومات بیشتری در این باره در یک مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است و اینک تقدیم می شود واضح می کند.
موسیقی فولکلور یا موسیقی مردمی اونم موسیقی است که برخواسته از احساس و عواطف مردمان هر سرزمین برمیخیزه و نظر به حالت انسان مثل شعر، مثل ترانه برمیخیزه. اگر حالت غمگین بود، اگر رویدادهای به اصطلاح ناخوشایند در برابر زندگی از ناو یا در برابر یوادس قرار میگیرن، خب طبعا غمنامه های ایجاد میشه. اگر شادی است، آهنگای خوشحالی، و اگر کار است، آهنگای برای فصل چیدن و زراحت و این آن. موسیقی فولکلور همین گونه است، یعنی در هر جایی که انسان زندگی میکنه او با موسیقی زندگی میکنه.
خب قاسمی صاحب، وضعیت موسیقی فولکلور فعلا در افغانستان چگونه میبینید؟
خب ما موسیقی افغانستان از گذشته ها تا اکنون وقتی که به برگاهی از تاریخ مراجعه میکنیم، موسیقی، شعر، ترانه، اینا جز زندگی مردمان سرزمین ما بوده. در حالات مختلف و با رویدادهایی که در زندگی انسان اتفاق میفته، این موسیقی ها بروز میکنه. در حالت خوشی آهنگای خوشحالی است، در حالت نبرد آهنگای رزمی است، در حالت بزم آهنگای بزمی است، در حالت در وقت نیایش آهنگای مذهبی است. اینمی آهنگا را، اینمی سبکار ما در موسیقی سراسر افغانستان داریم که سینه به سینه از نسلهای گذشته آمده و تا امروز وجود داره.
چی نظر طرح پیشنهاد به خاطر رشد و پیشرفت موسیقی فولکلور در افغانستان داریم؟
فقط برای منسجم ساختن از این به نظر ما این کافی نیست که ما در حد 4 تا گپه که به شکل مصاحبه در برنامه نشر میشه باید دست به کار شویم. گرچه یک نوید و یک مژده خوب هست برای هموطنان عزیز که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ دوباره امو شورای هنر را میخواهند که با پای استاد شوه و با فعالیت های خود آغاز کنه. وقتی که شورای هنر ایجاد شده، من تا وقتی که با کار خود با فعالیت آغاز کنه، خب این میتونه که پس در انسجام موسیقی، در شکل گیری دوباره موسیقی نقش مهم داشته باشند.
شنونده های ارجمند، گفته می شود آهنگ های فولکلوریک بخش عمده هنر و ادب را در فرهنگ افغانستان تشکیل می دهد. پس لازم است هر کسی تا حد امکان به جمع‌آوری این آهنگ ها پرداخته و یا آن را بنویسند تا به نسل های آینده به میراث باقی بمانند. این بود موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار. تو چشمای سیاد باشم، خنجر بگیر و بزن میانی کلمای در بگونگی خودم. یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.